مرگ سرگیجه‌ام بود، زیرا میل زندگی کردن نداشتم. به همین علت مرا دچار وحشت شدید می‌کرد. با همسان دانستنش با شهرت آن را به مقصود خود تبدیل کردم. خواستم بمیرم. گاه وحشت، البته نه برای مدتی طولانی، جلوی ناشکیباییم را می‌گرفت. شادی مقدسم دوباره زنده می‌شد. در انتظار لحظه فرود آمدن آذرخش که تا استخوانم را مشتعل می کرد می ماندم. نیات عمیق من ترها و گریزهایی‌اند که به نحو جدایی ناپذیری به یکدیگر وابستند. خوب می فهمم که کار جنون‌آمیز نوشتن که به این منظور انجام می شد که وجود داشتنم را بر من ببخشایند، به رغم خودستایی ها و دروغ ها دارای نوعی واقعیت بود. به همین دلیل بعد از گذشت 50 سال هنوز می نویسم. اما اگر به اصل برگردم، در آن گریزی به جلو خودکشی به سبک ساده لوحانه می بینم. بله، بیش از آن که در جستجوی حماسه یا شهادت باشم، در جستجوی مرگ بودم. مدت ها می ترسیدم از این که همانطور که زندگی را آغاز کرده ام، هر جا و هر طور آن را تمام کنم. و اینکه این مرگ پیش پا افتاده چیزی جز انعکاس تولد پیش پا افتاده ام نباشد. ذوق نویسندگی ام همه چیز را تغییر داد. ضربات شمشیر غیب می شوند، اما نوشته ها می مانند. دریافتم که دهنده در ادبیات ممکن است به دهش خود، یعنی به شیء ناب تبدیل شود. از سر اتفاق انسان شده بودم. بخشندگی مرا کتاب می کرد. می توانم حرافیم را، آگاهیم را در حروف مفرقی بریزم. کتیبه های پاک نشدنی را جایگزین صداهای زندگیم، سبک را جایگزین گوشتم، ابدیت را جایگزین مارپیچ های آرام زمان کنم. در برابر روح القدس چون بارش زبان پدیدار شوم، برای بشر نوعی وسواس شوم. خلاصه می توانستم کس دیگری باشم، کس دیگری جز خودم، کس دیگری جز دیگران، کس دیگری جز همه. با دادن پیکری از میان نرفتنی به خود آغاز خواهم کرد و بعد از آن خود را تسلیم مصرف کنندگان خواهم کرد. برای لذت بردن از نوشتن نخواهم نوشت، بلکه برای تراشیدن این پیکر نامدار در کلمات خواهم نوشت. با مشاهده تولدم از فراز گور، این تولد در نظرم چون شری ضروری نمود، چون تجسدی کاملا موقت که مقدمات تجلیم را تدارک می‌دی. برای دوباره زاده شدن مجبور بودم بنویسم. برای نوشتن به مغزی، چشمانی، دستانی نیاز داشتم. وقتی کار به اتمام می رسید، این اندام‌ها به خودی خود دوباره محو می شدن. حدود سال 1955 پیلهی پاره خواهد شد و 25 پروانه به صورت کتاب رحلی از آن خواهند گریخت. با تمام اوراقشان بال خواهند زد تا بروند و بر یکی از قفسه های کتابخانه ملی بنشینند. این پروانه ها کسی جز من نخواهند بود. من از 25 جلد، از 18,000 صفحه متن، 300 تصویر که سیمای مؤلف نیز جزوان هاست تشکیل می شوم. استخوان هایم از چرم و مقواست. گوشت نباتیم بوی چسب و کپک می دهد. در میان 60 کیلو کاغذ به راحتی می لمم. دوباره به دنیا می آیم. خلاصه انسان درست و حسابی می شوم. فکر می کنم، حرف می زنم، می خوانم، می غرم. مردی می شوم که وجود خود را با سکون بیچون و چرای ماده آشکار می سازد. برم می دارند، بازم می کنند، روی میز پهنم می کنند، با کف دست صافم می کنند و گاه صدای خشخشم را در می آورند. می گذارم هر کاری می خواهند بکنند، اما بعد ناگهان می درخشم. خیره می کنم، وجودم را از فاصله تحمیل می کنم. قدرت هایم زمان و مکان را در می نوردد. بدان را جا به جا می کشد. از نیکان حمایت می کند. نه کسی می تواند فراموشم کند و نه وجودم را نادیده بگیرد. من بت رام و مخوفی هستم. ذهنم خورد و تکه تکه است. چه از این بهتر؟ از هان دیگر مسئولیتم را به عهده گرفتند. مرا می خوانند. تو چشم می زنم. با من حرف می زنند. در تمام دهانها زبان عام و منحصر به فردم. در میلیونها نگاه به کنجکاوی آتی بدل می شوم. برای کسی که می داند چگونه دوستم داشته باشد، درونی ترین نگرانی به شمار می آیم. اما اگر بخواهد مرا لمس کند، محو و ناپدید می شوم. دیگر در هیچ جا وجود ندارم. خلاصه هستم. همه جا هستم. انگل نوع بشرم. و نیکی هایم نوع بشر را می جود و پیوستان را به احیای غیبتم وامی دارد. این دغلبازی موفق می شد. مرگ را با پیروزی کفن پوش کردم. دیگر فقط به پیروزی فکر کردم، نه به مرگ. متوجه نبودم که هر دو یکی هستند. در زمانی که این سطور را می نویسم، می دانم که عمرم را کردم و فقط چند سال دیگر زنده‌ام. در نتیجه، پیری را که در راه است و کهولت آتی خودم و کهولت و مرگ کسانی را که به آنها علاقه دارم، بدون چندان شادی در نظر مجسم می کنم. اما مرگ خودم را هرگز. پیش می آید که به نزدیکانم که حتی بعضی از آنان 15، 20، 30 سال از من کم سن ترند، برسانم که متاسف خواهم بود از اینکه بیشتر از آنها عمر کنم. مرا ریشخند می کنند و من همراه آنان می خندم. اما به کاری نمی خورد. به کاری هم نخواهد خورد. در 9 سالگی یک عمل جراحی از من امکان احساس یک نوع حالت رقتبارا که میگویند خاص شرایط ماست گرفت. 10 سال بعد در دانشسرای عالی همین حالت چند تن از بهترین دوستانم را ناگهان فرا می گرفت. آنها با خشم یا هراس با یک تکان از خواب می پریدند. من مانند نعش افتاده بودم و خورناسه می کشیدم. یکی از آنان پس از بیماری وخیم به ما اطمینان می‌داد که عذاب احتضار را حتی آخرین نفس را شناخته است. نیزان از همه وسواسی تر بود. گاه در اوج شب زنده دادی خودش را جسد می‌دید. بر می‌خواست، می‌گفت که چشمانش مملو از کرم شده. شاپوی پهن خود را کورمال کورمال بر می‌داشت و ناپدید می‌شد. او را پس فردای آن شب مست و پاتیل با افراد ناشناس باز می‌یافتند. گاه این محکومان در دخمه‌ای شب‌های بی‌خوابی خود تجربه‌های پیش از موعد فنایشان را برای یکدیگر شرح می‌دادند. برای آنکه حال یکدیگر را دریابند تنها اشاره‌ای کفایت می‌کرد. به حرف‌هایشان گوش می‌دادم. آنقدر دوستشان داشتم که مشتاق باشم شبیهشان باشم، اما فایده‌ای نداشت. تنها چیزی که می توانستم به چنگ آورم و به خاطر به سپارم اماکن عمومی تدفین بود. زندگی می کنیم، می میریم. نمی دانیم که چه کسی زنده است و نه آنکه چه کسی مرده. یک ساعت پیش از مرگ هنوز زنده ایم. شک نداشتم که در حرفهایشان معنایی نهفته بود، اما برایم قابل درک نبود. در سکوت، اسیر حسادت، در تبعید می ماندم. در پایان به سویم باز می گشتند. پیشا پیش دلخور بودند. تو چه؟ در تو تأثیر نمی گذارد؟ دستانم را به نشانه عجز و فروتنی از هم باز می کردم. از خشم می خندیدند. از قطعیت خیره کننده ای که موفق به انتقال آن به من نمی شدند، مبهوت می ماندند. هیچ وقت شده که وقتی چشمت را در رخت خواب می بندی به خودت بگویی که کسانی هم هستند که در خواب می میرند؟ شده موقعی مسواک زدن به این مسئله فکر کنی؟ هیچ وقت احساس کرده ای که بایست تون تون حرکت کرد؟ احساس کرده ای که وقت تنگ است؟ گمان میکنی عمر ابدی داری؟ نیمی از سر مخالفت، نیمی از سر همراهی پاسخ میدادم. همینطور است. نامیرایم. گمان میکنم که نامیرایم. چیزی کاذبتر از آن نبود. از خودم در برابر مرگ های تصادفی محافظت کرده بودم. همین و بس. روح القدس به من کار طولانی و شاقی سفارش داده بود. لازم بود که فرصت انجام دادن آن را برایم بگذارد. چون بر اثر اشتهار می مردم، مرگم مرا در برابر خارج شدن قطار از خط احتقان، التهاب صفاق محافظت می کرد. ما با هم قرار دیداری گذاشته بودیم. او و خودم را می گویم. اگر خیلی زود در محل دیدار حاضر می شدم، او را در آنجا نمی یافتم. دوستانم می توانستند حسابی سرزنشم کنند و بگویند که به آن هرگز فکر نکردم. البته آنها نمی دانستند که لحظه نیست که با آن زندگی نکنم. امروز به آنان حق می دهم. وضعیت من را، حتی اضطراب آن را به طور کامل پذیرفته بودند. من اطمینان را انتخاب کرده بودم. و نامی را پنداشتن خودم در حقیقت درست بود. پیشاپیش خود را کشته بودم. چون در گذشتگان یگانه کسانی هستند که از نامیرایی بهره مند می شوند. نیزان و معو می دانستند که مورد تهاجم وحشیانه قرار خواهند گرفت. می دانستند که آنها را زنده زنده و خون آلود از جهان جدا خواهند کرد. ولی من به خودم دروغ می گفتم تا توحش مرگ را از مرگ بگیرم. مرگ را هدفم قرار داده بودم و از زندگیم یگان وسیله شناخته شده برای مردن ساخته بودم. و ضمن آنکه امید و آرزویی نداشتم مگر آنچه برای پر کردن کتابهایم لازم بود، به آرامی به سوی پایانم روان بودم. مطمئن بودم که آخرین فوران قلبم بر آخرین صفحه آخرین جلد آثارم ثبت خواهد شد و مرگ فقط یک مرده را با خود خواهد برد. نیزان در 20 سالگی به زنان، به خودروها، به تمام اموال این جهان با شتاب زدگی ناامیدانه مینگریست. بایست هر چیزی را دید، هر چیزی را بیدرنگ تصرف کرد. من هم نگاه می کردم، اما با حرارتی بیشتر تا با آزی فزونتر. برای لذت بردن در جهان نبودم، برای تنظیم کارنامه بود. یک کمی زیادی راحت بود. کمدلی کودک بیش از حد عاقل، جبن او باعث شده بود که در برابر خطرهای زندگی بی قید و بند و آزاد و فاقد تضمین الهی عقب بنشیند و خودش را متقاعد کند که همه چیز پیشابیش نوشته شده، یا به عبارت بهتر به گذشته تعلق دارد. بدیهی است که این عمل فریبکارانه مرا از وسوسه دوست داشتن خود مسون می داشت. هر یک از دوستانم به دلیل خطر مرگ در زمان حال سنگر می گرفتند. کیفیت بی همتای زندگی میرای خود را کشف می کردند و خود را تأثیرگذار، با ارزش، یگانه می پنداشتند. همه از خودشان خوششان می آمد. من مرد از خودم خوشم نمی آمد. خود را بسیار معمولی و ملال آورتر از کرنی بزرگ می آفدم. و خصوصیتم به عنوان فرد در نظرم فایده ای نداشت، جز تدارک لحظه ای که مرا به عین تبدیل می کرد. آیا این باعث می شد که فروتن تر باشم؟ نه، مهیل تر بودم. اخلافم را مأمور می کردم که به جای خودم دوستم بدارند. برای مردان و زنانی که هنوز به دنیا نیامده بودند، روزی جذابیتی، نوعی ویژگی تعریف ناپذیر خواهم داشت. منبع خوشبختیشان خواهم بود. به این ترتیب شیطنت و فریبکاری بیشتری داشتم و به این زندگی که آن را ملال‌آور می‌یافتم و نتوانسته بودم از آن چیزی جز ابزار مرگم بسازم، مخفیانه باز می‌گشتم تا نجاتش دهم. به این زندگی با چشمان آینده می‌نگریستم و در نظرم چون داستانی مؤثر و شگفت‌آور می‌نمود که من آن را برای همگان تجربه کرده بودم، داستانی که به واسطه وجود من کس دیگری مجبور به دوباره تجربه کردنش نبود و شرح دادنش کفایت می کرد. جنونی واقعی صرف آن کردم. برای آینده‌ام گذشته متوفای بزرگ را برگزیدم و کوشیدم به طور معکوس زندگی کنم. در فاصله 9 تا 10 سالگی به کلی به موجودی تبدیل شدم که برای بعد از مرگش زندگی می کرد. همش هم تقصیر من نبود. پدر بزرگم مرا در توهمی گذشته نگرانه بار آورده بود. البته او هم بیگناه است و من به هیچ وجه از او کینه‌ای به دل ندارم. این سراب خود به خود از فرهنگ زاده می شود. وقتی شاهدان ناپدید شدند، در گذشت مردی بزرگ، دیگر برای همیشه از حالت فاجعه‌ای ناگهانی خارج می شود. زمان آن را به ویژگی سرشتی تبدیل می کند. متوفای سال خورده ذاتن مرده، چه در زمان غسل تعمید و چه در زمان تدهین نهایی مرده به حساب می آید. زندگیش به ما تعلق دارد. ما از این سر، از آن سر، از وسط می توانیم وارد آن شویم، از آن فرود بیاییم، از آن به دلخواه بالا یا پایین برویم. علتش آن است که نظم زمانی از جا در رفته و مرمتش محال است. این فرد دیگر در معرض هیچ خطری نیست و حتی دیگر منتظر نیست که تحریکات بینیش به عطسه منجر شود. زندگیش در ظاهر یک جریان است، اما به محض اینکه می‌خواهیم قدری زندگی به او بازگردانیم، دوباره به هم زمانی باز می‌گردد. فایده ندارد که خود را جای او قرار دهید. به سهیم شدن در علایق، خبط‌ها، پیش‌داوری‌هایش تظاهر کنید. مقاومت‌های محو شده قدری بی‌صبری یا بیم او را احیا کنید، چون نمی‌توانید در پرتو نتایجی که پیش‌بینی پذیر نبوده و اطلاعاتی که خود او در اختیار نداشته است خودتان را از ارزیابی رفتارش منع کنید، و نه آنکه اهمیت خاصی قائل شوید برای رویدادهایی که حاصلشان بعدها در او تأثیر نهاده اما او با بی‌توجهی آنها را تجربه کرده است. سراب همین است. سراب یعنی آینده واقعی تر از حال است. تعجب آور نیست. در یک زندگی پایان یافته، پایان را به عنوان حقیقت آغاز در نظر می گیرند. متوفا در نیمه راه وجود و ارزش بین واقعیت خام و بازسازی می ماند. داستان زندگیش یک جور جوهر ادواری می شود که به هر یک از لحظات خود خلاصه می شود. در تالارهای نقاشی اراس، یک وکیل جوان خشک با حالت تصنعی سرش را خم کرده. روبسپیر مرحوم است. از این سرخون می شکد. اما قالی را لکه دار نمی کند. هیچ یک از مدعوین توجهی به این سر ندارند. فقط ما آن را می بینیم. 5 سال باید بگذرد تا سر در سبد بیفتد و با این همه سر آنجاست. قطع شده. و با وجود فک آویزانش مطالب تملق‌آمیزی را بر زبان می راند. این خطای بصری ناراحت من نمی کند، چون به آن وقوف داریم و امکان تصحیح آن برای من وجود دارد. اما روحانیون آن دوران آن را کتمان می کنند. آنان ایدالیسم خود را با آن تقویت می کردند. به کنایه می گفتند که وقتی اندیشه بزرگی می خواهد مطرح شود، مرد بزرگی را مصادره می کند. آن هم در شکم زنی که آن را حمل می کند. این اندیشه است که برای آن مرد شرایط زندگی و محیطش را برمی گزیند. هوش و عدم درک نزدیکانش را دقیقاً به میزان مناسب تعیین می کند. تعلیم و تربیتش را تنظیم می کند. او را تحت آزمون‌های لازم قرار می دهد. با رنگ‌آمیزی‌های متوالی منش ناپایداری را برایش ترتیب می دهد که بر فراز و نشیب‌های آن فرمان روایی می کند، تا زمانی که کسی که موضوع این مراقبت‌های شدید است با زایاندن این اندیشه آشکار شود. این فرایند هیچ جا اعلام نشده بود، اما همه چیز چنین القا می کرد که سلسله علل نظمی معکوس و نهانی در بر دارد. از این سراب برای تکمیل تضمین سرنوشتم با شور و شوق استفاده کردم. عجله نکردم. آن را وارونه کردم و همه چیز روشن شد. این ماجرا با کتاب کوچکی آغاز شد که جلد سرمه‌ای رنگی با زرق و برق‌های طلایی قدری سیه‌فام داشت و اوراق زخیم آن بوی نعش می‌داد و عنوانش کودکی مردان نامدار بود. برچسبی حاکی از آن بود که داییم جورج در سال 1885 آن را به عنوان جایزه نفر دوم حساب دریافت کرده است. در زمان سفرهای عجیب و غریبم آن را کشف کرده بودم. تورقی کرده بودم و بعد از سر دلخوری آن را کناری انداخته بودم. هیچ چیز این نخبگان جوان شبیه کودکان اعجوبه نبود. فقط از نظر بیمزگی محاسنشان با من مشابهت داشتند. و من از خود می پرسیدم چرا درباره آنها می نویسند. سرانجام کتاب ناپدید شد. تا تصمیم گرفته بودم با نهان کردنش تنبیهش کنم. یک سال بعد تمام قفسه های کتاب را برای یافتنش زیر و رو کردم. تغییر کرده بودم. کودک اعجوبه مرد بزرگی شده بود که با کودکی خود مشکل داشت. چه غافلگیری؟ کتاب نیز تغییر یافته بود. کلمات همان کلمات بودند، اما از من سخن می گفتند. احساس کردم که این کتاب مرا گمراه خواهد کرد. از آن متنفر بودم. از آن می ترسیدم. هر روز پیش از باز کردنش می رفتم کنار پنجره می نشستم تا در صورت بروز خطر نور واقعی روز به چشمانم بتابد. امروز کسانی که از نفوذ فانتوماس یا آنرژید اظهار تأسف می کنند باعث خندم می شوند. آیا کسی هست که تصور کند کودکان زهرشان را خودشان انتخاب نمی کنند؟ من زهر خودم را با زهد پیشگی دلهره آور معتادان می بلیدم. با تمام این احوال زهر کاملا بی خطر می نمود. به خوانندگان جوان القا می کردند که خرد و پرهیزگاری انسان را به همه جا حتی به رمبو و موتزارت شدن می رساند. در داستانهای کوتاه اشتغالات بسیار معمولی پسر بچه های به همان اندازه معمولی اما حساس و پارسا را توصیف می کردند. این بچه ها که ژان سباستیان، ژان ژاک، ژان باتیست نامیده می شدند، باعث خوشبختی نزدیکانشان می شدند. همانطور که من باعث خوشبختی نزدیکانم بودم. اما زهر این بود که نام روسو و باخ و مولیر هرگز بر قلم جاری نمی شد. هنر مؤلف این بود که در همه جا اشاراتی را به عظمت آتی آنان جای دهد و با توسل به ماجرایی مشهورترین کارها یا رفتارهایشان را مثلا سهلنگارانه شرح دهد و روایات خود را چنان بپردازد که پیش پا افتاده ترین رویدادها فهمیده نشوند مگر آنکه با وقایع بعدی مرتبط شوند. مؤلف در غوغای روزمره سکوت افسانه‌ای مهمی را وارد می کرد که همه چیز را آینده را متجلی می کرد. سانسیو نامی کشته و مرده دیدن پاپ است. چنان مشتاق است که سرانجام روزی که پاپ از میدان عمومی شهر می گذرد او را به آنجا می برند. رنگ از روی پسر بچه می پرد. چشمانش از حدقه بیرون می زند. بالاخره به او می گویند رافائلو دیگر باید خوشحال باشی، حداقل به پاپ که خوب نگاه کردی. اما او وحشت زده پاسخ می دهد کدام پاپ؟ من فقط رنگ های مختلف دیدم. روزی دیگر میگل کوچولو که می خواست حرفه نظامیگری را در پیش بگیرد زیر درختی نشسته بود و از خواندن رمان شه سواری لذت می برد که صدای رعد آسای به هم خوردن آهنها ناگهان او را از جا جهاند. پیرمرد دیوانه‌ای بود مال همان اطراف، اشرافزاده روستایی ورشکسته‌ای که روی یک اسب لاغر مردنی بالا و پایین می پرید و نیزه زنگ زده‌اش را به طرف آسیاب نشانه رفته بود. میگل سر شام واقعه را با چنان حرکات مضحک و دلچسبی نقل کرد که باعث خنده دیوانوار همه شد. اما بعد وقتی در اتاق خوابش تنها ماند رمان را به زمین افکند، آن را لگد مال کرد و مدت‌های دراز زار زد. این کودکان در اشتباه بودند، چون گمان می کردند که از سر اتفاق عمل می کنند و سخن می گویند، حالانکه هدف واقعی کم اهمیت ترین سخنی که از دهانشان بیرون می آمد اعلام سرنوشتشان بود. مؤلف و من از بالای سرشان لبخندهای مهرامیز رد و بدل می کردیم. من زندگی این کودکان معمولی قلابی را چنان که خداوند طرح‌ریزی کرده بود یعنی وارونه مطالعه می کردم. نخست خرسند می شدم. برادرانم بودند. پیروزیشان پیروزی من بود. بعد از آن همه چیز واژگون می شد. خود را آن سوی صفحه در کتاب می یافتم. کودکی ژان پل به کودکی ژان ژاک و ژان سباستیان شباهت داشت و هیچ اتفاقی برای او نمی افتاد که کاملا هشدار دهنده نباشد. فقط این بار مؤلف بود که به خیشان آتیم چشمک می زد. من از مرگ به تولد، با چشم این کودکان بعدی دیده می شدم که تصوری از آنان نداشتم و برایشان یک ریز پیام هایی می فرستادم که برای خودم قابل فهم نبود. می لرزیدم. بر اثر مرگم که معنای واقعی همه ی حرکاتم بود فلج شده بودم. من که دستم از خودم کوتاه شده بود می کوشیدم از صفحه در جهت معکوس عبور کنم و خود را در طرف خواننده بیابم. سر بلند می کردم. از نور کمک می طلبیدم. چون خود این حرکت هم یک پیام بود. این استراب ناگهانی، این تردید، این حرکت چشمان و گردن را در سال 2013 چگونه تفسیر خواهند کرد وقتی دو کلیدی که کارها و فوتم باشند برای گشودنم وجود دارند. نتوانستم از کتاب خارج شوم. مدت‌های مدید بود که خواندنش را به پایان رسانده بودم، اما شخصیت آن مانده بودم. خودم را زیر نظر گرفته بودم. یک ساعت پیش با مادرم پرحرفی کرده بودم. چه چیز را پیشگویی کرده بودم؟ چند تا از گفته هایم را به یاد می آوردم. آنها را به صدای بلند تکرار می کردم. اما این کار فایده ای برایم نداشت. جمله ها در می رفتند. غیر قابل فهم بودند. صدایم در گوش خودم مانند صدای بیگانه ای زنگ می زد. فرشته ای اندیشه هایم را حتی در سرم چپاول می کرد و این فرشته کسی جز کودک موبوری از قرن سیوم نبود که کنار پنجره نشسته بود و مرا از میان کتاب زیر نظر گرفته بود. با هراس عاشقانه ای احساس کردم که نگاهش مرا به هزارم سنجاق کرده است. به خاطر او کلک زدم. کلماتی با معنای دوگانه ساختم که در حضور دیگران رو می کردم. آن ماری مرا پشت میز تحریرم میافت. با خط خرچنگ قورباغه‌ام مینوشتم. میگفت چقدر تاریک است. پسرک عزیزم چشمهایش خراب میشود. فرصتی بود تا در کمال معصومیت پاسخ دهم. حتی در تاریکی هم میتوانم بنویسم. میخندید. مرا ابله کوچولو میخند. چراغ را روشن میکرد. ماجرا پایان میپذیرفت. نه او می دانست و نه من که سال 3000 را از نقص آتی خود خبردار کرده بودم. در واقع آخرین کارم را درباره پایان زندگی خودم که نابیناییم از ناشنوایی به توون شدیدتر می شد کورمال تدارک می دیدم. نسخه دست نوشته را در میان کاغذهایم خواهند یافت. مردم بر اثر یأس خواهند گفت اما این که خانا نیست. حتی مسئله دور انداختنش مطرح خواهد شد. برای پایان دادن به ماجرا، کتابخانه شهرداری اوریاک به صرف احترام و علاقه آن را مطالبه خواهد کرد. دست نوشته 100 سالی آنجا در فراموشی خواهد ماند. بعد از آن، سرانجام روزی عشق به من باعث خواهد شد که جوانان فاضل برای خواندن متن تلاش کنند. تمام زندگیشان نیز برای بازسازی چیزی که طبعاً شاهکارم خواهد بود کافی نخواهد بود. مادرم اتاق را ترک کرده بود. من تنها بودم. بدون اینکه فکر کنم برای خودم آهسته تکرار می کردم. در ظلمت. صدای خشک به هم خوردن چیزی آمد.
پسر یکی از خیشاوندان زن یا مردم بالا کتابش را می‌بست.
درباره کودکی خیشاوند بزرگ خود خیال پردازی می‌کرد و اشک از چشمانش جاری می‌شد. آهی می‌کشید و می‌گفت: درست است. در ظلمت نوشته است. در برابر کودکانی که در آینده متولد می‌شدند و عین من بودند، خودنمایی می‌کردم. با مجسم کردن اشکهایی که بر اثر مطالعه یا آثارم از دیدگانشان جاری می شد، اشک خودم را در می آوردم. مرگم را با چشم آنان می دیدم. مرگم روی داده بود. این حقیقت من بود. سوگنامه خودم شده بودم. پس از خواندن سطور بالا، دوستی با حالت نگران مرا برانداز کرد و گفت: شما شدیدتر از آنچه میپنداشتم بیمار بودید.
بیمار؟ چندان مطمئن نیستم.
هذیانم آشکارا پرورده شده بود. از نظر من مسئله اصلی بیشتر صداقت بود. در 9 سالگی هنوز به آن نرسیده بودم. بعدها از آن فراتر رفتم.